اثر داستانی بلندی که در نظر گرفته ایم خانم صاحبخانه نوشته فئودور میخائیلوویچ داستایفسکی است با ترجمه پرویز داریوش. کاترین دوباره شروع به حرف زدن کرد. نگاهش هنوز خیره به تاق اتاق بود و گفت: من دختر ملعونی هستم. روح خودم رو کشتم. مادرم منو لعنت کرده. اصلا مادرم منو به روز سیاه نشوند. ناگهان به یاد گذشته نابخشودنی لرزشی شدیدتر کاترین را فرا گرفت و گفت: خودم با همین دستای خودم خاکش کردم. خیلی وقته که میخوام حرف بزنم، اما اون منو من میکنه. از من خواسته که سکوت کنم. اون دشمن منه، جلاد منه. شبا مثل حالا همه چیز بیاد من میفته. گوش کن، حتی دیگه یادم نیست که چه موقع این طور شد، اما مثل اینه که همین دیروز بود. مثل خواب بدی که دیشب دیده باشم و همین طور تمام شب روی دلم سنگینی کرده باشه. همه بدبختی های خودم رو برات میگم. اگه تو بتونی منو تسکین بدی، من که مادرم لعنتم کرده، من زندگیمو به تو میدم. اردنیف میخواست در حرف او بدود، اما کاترین دستایش را به وضع التماس‌آمیزی به هم گرفت و خواهش کرد به نام عشقش گوش به حرف او بدهد. آنچه کاترین میگفت داستان نامربوطی بود و از غوغا و ناراحتی یک روح طوفانی حکایت میکرد، اما اردنیف خوب میفهمید، چرا که زندگی و بدبختی آن دو از یک چیز ساخته شده بود و در هر کلمه که کاترین می گفت اردنیف دشمن قدیمی خود را باز می شناخت. آیا این همان پیرمرد خوابهای کودکی او نبود که نسبت به این دختر بینوا هم اینطور ظلم می کرد و با پلیدی تمام نشدنی روحش را آزار می داد؟ کاترین دوباره قصه‌اش را از سر گرفت. اون شب هم مثل امشب بود. طوفان شدیدتر بود. باد تو جنگل ما زوزه می کشید. زوزه باد هیچ وقت به گوشم انقدر شدید نبود. یا شاید من اونطور فکر می کردم. برای که اون شب شب بدبختی من بود. یادم میاد انگار همین دیروز بود. تو همین شب قایقای پدرم تو رودخونه غرق شدن. پدرم مریض بود. اما همین که خبردار شد به کارخونه رفت تا بدبختی رو با چشمای خودش ببینه. من و مادرم تنها موندیم. من خوابم می اومد. از اونجا فرار کردم. مادرم فریاد می زد. رنگش به شدت پریده بود و به من می گفت که کفنش آماده کنم. بعد ناگهان صدای در اومد. بعد فانوس رو برداشتم و تنها رفتم چفت در رو باز کردم. اون بود. خیلی ترسیدم. همیشه ازش می ترسیدم. همیشه از وقتی یادم میاد ازش می ترسیدم. هنوز موهاش سفید نشده بود. ریشش مثل شب سیاه بود. از من پرسید مادرت کجاست؟ من جواب دادم پدرم خونه نیست و در رو بستم. گفت اینا رو خوب میدونم و ناگهان چشمش رو به من دوخت. یه جوری به من نگاه میکرد. اولین باری بود که اینطور به من نگاه میکرد. 20 کیلومتر زیر باران و طوفان اومده بود. از کجا میومد؟ خونهش کجا بود؟ من نمیدونستم. مادرم هم نمیدونست. کلاهشو برداشت، دستاشو بیرون آورد. اما پیش تمثال دعایی نخوند و به کسی سلام نکرد و نزدیک آتش نشست. کاترین چنان که گویی شبهی موهش را از پیش چشم میراند دستایش را پیش چشم گرفت، اما یک لحظه بعد دستایش را پایین انداخت و از نو به قصه گویی پرداخت. به زبان تاتاری با مادرم صحبت میکرد. من این زبان را نمیدونم. معمولا هر وقت گو میومد من از اتاق بیرون میکردم، اما اون شب مادر بینوای من جرأت نکرد یک کلمه به بچه خودش حرف بزنه و من که در همون وقتم شرارت به روحم غلبه کرده بود، از دیدن وحشت و اضطراب مادرم لذت می‌بردم. می دیدم که منو نگاه میکنه و از من صحبت میکنه. مادرم به گریه افتاد. ناگهان دیدم که چاقوشو در آورد. من بلند شدم و خودم رو به کمرش آویزون کردم. سعی میکردم چاقو رو از دستش در بیارم. او دندوناشو به هم میفشرد و سعی میکرد منو از خودش برونه و چاقو رو به سینم بزنه. اما نمیتونست از دست من خودشو خلاص کنه. من فکر کردم ساعت آخر رسیده. چشمام تیره شد و رو زمین افتادم. اون وقت مادرم رو دیدم که آستینش رو بالا زد و چاقو رو به من داد. بعد سینه برهنش رو به من بالا گرفت و گفت بزن. تو رو اذیت کردم. انتقام بگیر. دختر خودخواه من. من چاقو رو گرفتم و پرت کردم. چشمامو به زیر انداخته بودم و بی اون که لبامو از هم باز کنم لبخند می زدم. بعد چشمای غمگین مادرم رو دیدم. مادرم مثل مرده رنگ پریده بود و من با گستاخی اونو نگاه میکردم. اردنیف این داستان نامربوط را گوش می کرد، اما رفته رفته عمق یادبودها دختر بینوا را آرام می ساخت. همچون شدتی که به دریا بریزد، اضطراب کنونیش در بدبختی های قدیمیش محو می شد. کاترین دوباره شروع به تعریف هذیانهایش کرد. گفت من فانوس رو برداشتم، با اینکه مادر مریضم می خواست که اون مرد رو مشایعت کنه همراهش رفتم. بی اون که حرف بزنیم به در رسیدیم. در کوچیک رو باز کردم و سگا رو عقب روندم. اون وقت دیدم کلاهش رو برداشت و به من سلام کرد. بعد جعبه ای از چرم سرخ از جیب در آورد و اون رو باز کرد و من مقداری الماس درخشان در اون دیدم. به من گفت در شهر یه محبوبه دارم و میخواستم اینا رو به او بدم. اما دختر زیبا، این تویی که مالک اونا خواهی شد. زیبایی خودت رو با اونها زیور کن. اینها رو بگیر ولو بخوای زیر پات بندازی. من جعبه رو گرفتم و زیر پام ننداختم. از روی خبث جعبه رو گرفتم و خوب میدونستم با اون چی میخوام بکنم. وقتی به اتاق برگشتم جعبه رو پیش مادرم روی میز گذاشتم. مادرم یه لحظه ساکت موند، گویی مشکوک بود که با من حرف بزنه یا نه. بعد رنگش بیشتر پرید و گفت کاتیا این چیه؟ گفتم مادر مال توه، بازرگان اون رو آورده و من از این بیشتر چیزی نمیدونم. سیل عشق از چشم مادرم سرازیر شد و نفسش بند اومد. به من گفت کاتیا این مال من نیست، مال من نیست، دختر بچگون. یادم هست که با چه تلخی این حرف رو من زد. گفتم خیلی خوب، اگه مال تو نیست پس حتما مال پدرمه. وقتی پدر برگشت جعبه رو به اون میدم و میگم چند بازرگان اومده بودن و مال و تجارتشون رو اینجا گذاشتن. اون وقت مادرم بیشتر از قبل گریه کرد و گفت به پدرت میگم که چه بازرگانایی اومده بودن و چه کالایی رو طالب بودن. به او که پدر توه، ای دختر بی قلب، همه چیزو میگم. تو دیگه دختر من نیستی، تو ماری، تو ملعونی. ناگهان خون به چهره رنگ پریده کاترین دوید و خودش به آرامی برخاست. اردنیف یاد نخستین ملاقاتش با کاترین افتاد. کاترین با لبخندی بیمار گفت: دیدار به فردا. یادت باشه که تا کجا برات تعریف کردم؟ یادت میمونه؟ کاترین دستایش را روی شانه اردنیف نهاد و با ملایمت چشم در چشم او دوخت. اردنیف دل به دریا زد و گفت: کاترین، نرو. بدبختی خودت زیادتر نکن. مورین دیوونه است. از پشت تیغه فریاد مورین برخاست: کاترین! کاترین با همان لبخند گفت: خیلی خوب. چی میشه؟ شاید منو بکشه. شب بخیر برادر بینوای من. اشکی تازه چهره کاترین را تر کرد. گفت: این آخرین اشکیه که من میریزم. غمت رو بخوابون. فردا که بیدار میشی خوشتر و شادمانتر خواهی بود. اردنیف مقابل کاترین به زانو در آمد و در ضمن که میکوشید از رفتن بازش دارد زیر لب میگفت: کاترین، کاترین. کاترین رو به او کرد و لبخند زنان سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت. اردنیف صدای ورود او را در اتاق مورین شنید. نفسش را حبس کرد و گوش فرا داد. پیرمرد ساکت بود یا شاید از نو بیهوش شده بود. اردنیف دیگر چیزی نشنید. میخواست خودش نزد پیرمرد برود، اما پاهایش تاب و توان نداشت و خود بیحال روی تخت افتاد. اردنیف مدتی پس از خواب بیدار شد. هنوز نمیدانست چه ساعتی است. خوابش چقدر طول کشیده. دستی به صورت خود کشید تا شبه‌های شب پیش را از خودش دور کند. احساساتش چنان شدید بود که نمیتوانست باور کند میان او و شب پیش چندین ساعت فاصله است. از خودش میپرسید: همین الان نبود؟ کاترین همین الان از اینجا رفت؟ در این لحظه ناگهان صدایی به خواندن پرداخت، خیلی نزدیک او، تقریبا بالای سرش. صدای گرم و دلنشین کاترین تصنیفی مشهور را می‌خواند و کاترین صدای خود را با لحن‌های همنوا بیرون می‌داد. کلمات تصنیف هم با سادگی و احساسات درآمیخته بود، اما اردنیف کلمات را به خاطر نمی‌سپرد. به جای داستان ساده و مبتذل تصنیف، اردنیف کلماتی از خود می‌گذاشت که بیشتر حاکی احساسات نهفته او که همه مربوط به کاتیا می‌شد بود. اردنیف صبر نکرد تا تصنیف به پایان برسد. از جا برخاست و تصنیف به زودی قطع شد. اردنیف به دنبال صدای کاترین رفت. درست ملتفت نبود که نزد مورین می‌رود. در پیش روی او باز شد و تبسم کاترین مانند روز روشن اردنیف را خوش آمد گفت. کسی را جز کاترین نمی‌دید و صدایی جز صدای او نمی شنید. کاترین گفت: از آخرین باری که همدیگر دیدیم 2 روز می گذره. الان آخر شب دومه. بعد با خندهی خوش آهنگ اردنیف را دعوت به نشستن کرد. اردنیف تازه متوجه مورین شده بود. چشمان پیرمرد مثل آن بود که در وحشتی عمیق خاموش شده باشند. کاترین نزدیک مورین با دست به میز تکیه کرده بود و هر دو مرد را می نگریست، اما لبخند از لبانش محو نمی شد. مثل آن بود که همه چیز به خواست او انجام می آمد. مورین از جا برخاست و روی بستر نشست و گفت:
آه، این تویی؟ مستعجل منی؟ چه خبطی کردم بدون اینکه بدونم اسباب زحمت شما شدم. اما آقا از کجا می دونستم که تو مسرویی؟ منم درست مثل تو هستم هر با.
بعد پیرمرد بی صبرانه فریاد زد:
بشین، بشین دیگه. حالا که کاتیا میخواد بشین. خب، حالا با هم خواهر برادر شدید.
اردنیف نشست و پیرمرد دست کاترین را در دست خودش گرفت و گفت
دست کوچیکت رو بده، دستت رو بده تا آیندت رو بگم. من در واقع جادوگرم. کاترین تو اشتباه نکردی، قلب زرین تو به تو دروغ نگفته. من واقعا جادوگر دل تو هستم و به قلب ساده و زود باور تو حقیقت رو خواهم گفت. من حقیقت رو میتونم بگم، اما هوش و علم به کسی نمیتونم بدم. هوش سهم دخترانیست، اونا حقیقت رو میشنوند ولی نمیفهمند. هرچند دلشون در عشق غوطه بر باشه، تو سرشون مار مزوری دارن. تمام که باشن راشون رو پیدا میکنن، از میون بدبختی ها میخزند و گاه با حسن تشخیص و گاه با زیبایی موفق میشن. اونها با یه نگاه میتونن روح یه مرد رو تباه کنند. زیبایی نیرو رو در هم میشکنه و دل آهنین رو به دو پاره میکنه. میخوای بدونی که آیا بدبختی و غم در انتظار داری؟ قلبای ضعیف بدبختی رو نمیشناسن. بدبختی قلب قوی میخواد. کسی صدای بدبختی مردا رو نشنیده. تو ای دختر، بدبختیت مثل نقشیه که بر ماسه افتاده باشه. بارون اونو میخوره و خورشید خشکش میکنه و باد دورش میبره. میخوای بدونی کسی تو رو دوست خواهد داشت؟ تو کنیز کسی که تو رو دوست بداره نخواهی شد. این تو هستی که آزادی او رو میگیری و هرگز آزادیشو به اون باز نمیگردونی. این تخمیه که تو میکاری و دروگر دیگری حاصل اون رو میبره. مثل آن بود که کاترین واقعیت را از یاد برده و اسیر وهم شده. کنار پیرمرد بیهوش بر زمین افتاد. فشار دست اردنیف کاترین را به خود آورد. اما وقتی سرش را بلند کرد، در چهره اش آنقدر اثر تمسخر و نفرت و خشونت بود که اردنیف به زحمت نگاهش را تحمل میکرد. سپس پیرمرد را به اردنیف نشان داد و اردنیف پنداشت که همه کینه عمیق دشمن خود را در نگاه سرد و تیز دختر جوان باز می شناسد. اردنیف دیگر نتوانست جلو چشم خودش را بگیرد و گفت تو را می کشه. اما در همین لحظه فکری تلخ بر او گذشت و مثل آن بود که خود شیطان در گوشش می گفت که این فکر از آن کاترین است. اردنیف باز از خواب بیدار شده بود و خودش را در بستری یافت که فکر میکرد کاترین به تازگی از آنجا رفته است. هنگامی که روز بعد در حدود ساعت 8 صبح اردنیف در خانه یاروسلاف ایلیچ را باز کرد، از دیدن مورین مبهوت مثل اینکه پایش به زمین میخکوب شده باشد به جا ماند. یاروسلاف به دیدن اردنیف فریادی از شادی کشید، اما شادی او مختصر بود. بی تکلیفی جای آن را خیلی زود گرفت و او بیان که بداند چه باید بکند یا چه میخواهد از کنار صندلی به کنار میز میرفت و برمیگشت. خوب می دانست که کشیدن چبق در چنین وقتی زننده است و نشانه بی‌اعتنایی به مهمان هاست و با وجود این انقدر ناراحت بود که باز هم به کشیدن ادامه می داد و پوکهای عمیق می زد. گویی منتظر بود که به او الهام بشود. چیزی شبیه به خنده زشت شب پیش روی چهره پیرمرد نقش بست. اردنیف به خود لرزید، اما قیافه پیرمرد خیلی زود آثار دشمنی را از دست داد و وضع نفوذناپذیر خودش را تغییر داد
و تعظیمی به مستأجر خود کرد. این برخورد ساکت به اردنین فرصت داد که بر خود غالب شود. یاروسلاو گفت: بفرمایید دوست من، با حضورتون اینجا رو منور کردید. اردنیف گفت: من مزاحم شما نشدم، فقط میخواستم یکی دو دقیقه. یاروسلاو گفت: اختیار دارید هر قدر که بخواید، شما چطور ممکنه مزاحم من شده باشید؟ اردنیف بالاخره گفت: اومدم به شما اطلاع بدم که به خاطر بعضی اتفاقات نامناسب مجبور شدم اتاقمو عوض کنم. و بعد یاروسلاو در حرف او دوید که: چه اتفاق عجیبی، وقتی این پیرمرد محترم امروز صبح من را از تصمیم شما مطلع کرد خیلی تعجب کردم. ولی آخه اردنیف نگذاش حرف یاروسلاو به آخر برسد. نگاهی به مورین انداخت و خطاب به یاروسلاو گفت: اون تصمیم من را به شما گفت؟ مورین دستی به ریشش کشید تا بتواند از زیر آستینش بخندد. یاروسلاو گفت: بله، ممکنه من در اشتباه باشم، اما باید رک و پوسکنده به شما بگم و میتونم قول شرف بدم که در صحبت این پیرمرد محترم کوچکترین اشاره‌ای که مربوط به شما باشه یا مربوط به آبروی شما باشه در میان نیست. یاروسلاو همچنان چشم به مورین دوخته بود، با هیجانی دور از عادت در مبارزه بود. مورین همچنان میگفت: ارباب، شما خودتون خوب میدونید بچه ساده و مریضیه، خود منم الان به زحمت سر پا ایستادم. اردنیف بیشکیب در حرف او دوید: اما من کاملا حاضرم، دیگه خواهش میکنم بس کنید، همین امروز کارو تموم میکنیم، اگه بخواید همین الان. یاروسلاویچ نمیدانست چه بگوید. عاقبت برای آنکه ناراحتی خودش را از بین ببرد گفت: مرد دلیری هستید دوست من، اما شما چطور تونستید با او سوء تفاهم پیدا کنید؟ منظورم اینه که به من گفته بودن شما خودتون مریض هستید. عشق در چشمان یاروسلاو جمع شده بود و با استراب فراوان به اردنیف نگاه میکرد. اردنیف گفت: بله. و بعد تون به مورین گفت: چقدر به شما مقروزم. مورین گفت: آخه آقا، ارباب بزرگوار، من بازم فکر میکنید ما از اونا نیستیم که مسیر رو فروختن. آقا، چرا ما باید اینقدر به شما جسارت کنیم؟ اصلا به خدا قسم میخورم که شما میمونید، یه روز بمونید، دو روز بمونید، من هیچ چیز نمیگم، اما آخر میبینید این زن ناخوش احواله. اگه او نبود، اگه خودم تنها بودم، چجور از شما مواظبت میکردم؟ چجور از عهده خدمت شما برمیومدم؟ یاروسلاو گفت: راستی راهی نیست؟ و حرف خود را تمام نکرد. اردنیف دریافت که نگاه سبعانهی که به یاروسلاو داشته کاملا اشتباه بوده است. او شریفترین و نجیبترین مردم بود. اما وضع اردنیف خیلی وخیم بود. برخاست و کلید اتاق را از جیب خود بیرون آورد. کلید در مشتش فشرده می شد. اردنیف ابتدا به یاروسلاو نگاه کرد و متوجه دزدیدن نگاه صاحب خانه از چشمانش نشد. یاروسلاو به قدم زدن در طول اتاق ادامه داد. اردنیف دیگر در پای خود نیروی سراغ نداشت. به زحمت از زمین برخاست و مشت پیرمرد را با دستان خودش باز کرد. کلید را در مشت پیرمرد گذاشت و گفت: تا همین امروز اتاق تحویل شما بود. عذرخواهی منو بپذیرید. اردنیف نگاه پیرمرد را یک بار دیگر عمیقاً جستجو کرد. این همان پیرمرد خوابهای پریشان کودکیش بود. شاید تمام آن چیزهایی که در خواب دیده بود به حقیقت می پیوستند. شاید حقیقتی در کار نبود. شاید اردنیف از یکی از خوابهای آشفته چند روزه برمیخواست و جای خالی کاترین را در کنار تختش میافت. میپنداشت جادو شده است. کاش از خواب بیدار شود و خودش را در خانه صاحب خانه آلمانی بیابد. اما اردنیف اندیشید در آنجا هم خواب به سراغ من خواهد آمد. این خواب که از کودکی با او بزرگ شده است. پیرمرد بال تک تک فرشتگان را می سوزند. بار دیگر تصویر چشمان سرخ مورین در سر اردنیف بزرگ و بزرگتر شد. چشم بزرگ سرخگونی که همه جا را زیر نظر داشت. با همین نگاه سوزان است که بال فرشتگان را از بین می برد. کاترین را از مادرش خرید و او را سرگردان کرد. اردنیف بار دیگر به خود آمد. مورین دست اردنیف را رها کرد و خیره به او می نگریست. در تمام صورتش خنده مرموزی وجود داشت. اردنیف خواست که از یاروسلاف خداحافظی کند، اما مورین بار دیگر شروع به صحبت کرد.
ارباب، ما خیلی از داشتن شما خوشبخت بودیم. اما ارباب، این موضوع نبود که من میخواستم درباره اون صحبت کنم. یه موضوع رو باید به شما بگم. این دختر به من منسوبه، خیلی دور، البته از درجه 15 یعنی. اما ارباب، از زبون ما بدتون نیاد. خب دیگه، ما بی سوادی، اما از بچگی همین طور بود که خودتون دیدید. مغزش مریضه. این یک دختر موژیکه که در جنگل زندگی کرده و با قایقدارای ولگا بزرگ شده. خونش آتیش گرفت. مادرش ارباب تو آتیش سوخت. پدرش هم همینطور. اینا رو برای این به شما میگم که ممکنه خودش هزار چیز دیگه به شما گفته باشه. هرچی بخواد بگه من مانعش نمیشم. رئیس جراحی مسکو او رو معاینه کرده. برای اینکه خلاصه کنم، ارباب، باید بگم که سرش دیگه کار نمی کنه. من ازش پرستاری می کنم. با هم زندگی می کنیم. خدا رو شکر می کنم و به عدل الهی هم امیدواریم. من همیشه سعی می کنم باهاش یکی به دو نکنم.
یاروسلاف که عشق در چشمانش حلقه می زد، ادامه این صحبت را از طرف مورین لازم نمی دانست. دست اردنیف را در دستانش فشرد و اردنیف از او برای مدت نامعلومی خداحافظی کرد.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شماست.